به یک جریان بدل بشه میشه یکی از دستاوردهای جشنواره 39 فیلم فجر توجه فیلمسازان به تولیدات اقتباسی بدونیم. فیلم‌های اقتباسی واقعا نه تنها فرصت‌های تازه و خلاقانه‌ای در برابر سینمای ما قرار میده، به رشد و ارتقای کیفی ادبیات داستانی و پیوند این مدیوم هنری هم کمک می‌کنه، موضوعی که بارها در کافه رادیو در موردش صحبت کردیم. بدون شک فیلم بی همه چیز رو به عنوان یکی از فیلم‌های مطرح و برجسته جشنواره امسال می‌تونیم به عنوان یک الگوی موفق در ساخت آثار اقتباسی بدونیم که میتونه مروج و مشوق تولیدات آثار بیشتری در این زمینه باشیم. خانم دکتر محمودی بر سر میز ویژه گفتگوی کافه رادیو امروز هم حضور دارن. سلام بر شما. خب یک بار دیگه بفرمایید، خواهش میکنم.
رحمان رحیم، سلام خدمت شما و همه شنوندگان خوب این برنامه.
خیلی متشکرم، خیلی خوش اومدید به کافه رادیو. و خیلی کوتاه در مورد فیلم‌های اقتباسی، فکر کنم چند روز گذشتم یه اشاره کوتاهی داشتیم که چند فیلم اقتباس‌های خوبی داشتن و خیلی هم وفادار بودن به متن. چقدر واقعا لازمه برای یک جشنواره معتبر سینمایی؟
ببینید، راجع به روایت ها با هم صحبت کردیم و اینکه اصولا وقتی یک رسانه میخواد با مردم ارتباط برقرار بکنه باید بر اصول روایت وفادار باشه. برخی از آثاری که قبلا ارتباطشون رو با مخاطب تونستن حفظ بکنن و موفق بودن، نیمی از راه رو اومدن و اینکه رنگ سینمایی پیدا بکنن، تازه از اینجا به بعد میشه هنر کارگردان و معمولا سوار شدن بر یک فیلم نامه خوب گیره و دغدغه هر سال جشنواره فیلم فجر هست. و خب وقتی نگاه میکنیم به آثاری که قبلا تونستن با مخاطب ارتباط خوبی برقرار بکنن، امیدمون بیشتر میشه برای اینکه فیلم رو با دقت بیشتری بخوایم نگاه بکنیم. یکی از این آثار بی همه چیز بود که بهش اشاره کردین که یه مقدار هم مورد مداقه بیشتر منتقدین قرار گرفت، از این جهت که یه مقدار داستان با اون اثر اصلی یه جاهای متفاوت بود. یکی از کارهایی که این قهرمان میکنه،
نقش باران کوسری مثلا اضافه شده بود،
نقش‌هایی که طبیعی اضافه بشه قاعدتاً
داستان اون
بله روایتن. توی داستان یکی از نقطه‌های لکه‌دار این قهرمان اونجایی بود که دخترش رو میفروشه و مخاطب یک دفعه در یک شوکی وارد میشه، یا اینکه نشون داده میشه که او گناهکار نبوده، قاعدتا یک ازدواجی رخ داده و تقریبا اینکه پنهان شده، یا اون خانم با یک به هر حال شکل نامناسبی خداحافظی کرده مسئله اصلی میشه، که در البته مثل اینکه در داستان اصلی اینطور نیست، یعنی در حقیقت گناهی رخ داده از قهرمان اصلی و اینجاست که کارگردان فیلم نقش خودش رو یک شکل دیگه‌ای بعد ایفا بکنه. ببینید فیلم برای اینکه فیلم کام تو همین برنامه بود که با هم صحبت کردیم، برای اینکه بخواد اثرگذار باشه بعد مخاطب خودش رو و طبقه اجتماعی که داره براشون فیلم می‌سازه رو پیدا بکنه، اگر قرار هست که برای یک قشر خاص فرهیخته و هنرمند یا کتابخون یا قشر خاص با نگاه خاص و ویژه فیلمی ساخته بشه، باید به همه تبعاتش در حقیقت پایبند باشه، و اگر قرار هست برای قشر عام و مخاطب عام ساخته بشه، قاعدتا کارگردان و تهیه کننده و همه دست‌اندرکاران باید به این موضوع توجه بکنن که یک چیزهایی باید به فیلم اضافه بشه که من فکر می‌کنم در فیلم بدون همه چیز یا بی همه چیز انقدر انسان اسما تغییر کرد که در این فیلم من فکر میکنم که یه چیزایی رکنایی جاش جابجا شد و این باعث میشه که من واقعا متفاوت میبینم این رو با اثر اصلی که اونجا. ببینید داستان پیوند منطقی خودش رو برقرار میکنه، یعنی یک پایه استدلالی رو میچینه و شما بر این اساس قهرمان ویژه و خاصی نمیسازید. تو اثر اصلی اینطور هست که شما با یک فردی روبرو هستید که خب یک گناهی رو مرتکب میشه سر داستان به همینجا میرسه. اما تو فیلم شما قهرمان میبینید مردمی که او رو سرش رو سرش قسم میخورن. اما نقش باران کوثری که میفرمایید گاوش رو نمیده، ولی چون امیر آقاس اعتماد میکنه و میده. همه مردم مدت خیلی زیادی به این فرد اعتماد ویژه دارن و شما یک قهرمان رو میبینید در فیلم. قهرمانی که یه جایی به بعد یک دفعه فروم کشیده میشه و متعجب شما میبینید که همه آدم هایی به یه شکلی لکه‌دار هستن توی این فیلم. حالا شما اشاره کردیم به موضوع آثار اقتباسی، فرقی نمیکنه که یک فیلم مستقل ساخته بشه، نوشته بشه یا یک اثر داستانی. موضوع اینه که پایه استدلالی و منطقی فیلم شما از کجا به کجا چیده بشه و چطور بر مخاطب اثرگذار بشه و نتیجه‌ای که شما میخواید بر مخاطب، یعنی اثرگذاری اون نتیجه رو میخواید بگیرید. اینه که مهمه. حالا خیلی اهمیت نداره. آثار دیگه هم داشتیم که از آثار تئاتری بودن و کاملا صحنه استیج و تئاتر بود و اونها هم داستان خودشونو داشتن. حالا فکر کنم وقت این قسمتتون
بعد بله عماد و توبا، رمانتیسم عماد و توبا هم یک اثر اقتباسی بودش و همین فیلم بی همه چیز که در موردش صحبت کردیم،
آقای آذرنگ هم فکر میکنم بله تئاتر بود که قبلا ساخته بودن،
چندین سال پیش در واقع اجرا کرده بود در صحنه تئاتر. به هر حال گرایش به ساخت فیلم‌های اقتباسی و آشتی سینما با ادبیات داستانی یک اتفاق خیلی خوبه خانم دکتر محمودی.
بله.
و امیدوارکننده است.
آثار واقعی، داستان‌های واقعی امسال بله. چقدر زیاد بودن. بله. همون فیلم تک‌تیرانداز به هر حال یک روایت واقعی بود، درست قبلا نوشته نشده بود این داستان.
فیلم منصور.
بله. فیلم منصور و فیلم مصلحت هم فکر می‌کنم بخشش از یک روایت بنده.
اما این اتفاق میتونه ضعف فیلم نامه رو که پاشنا آشیل فیلمسازی در ایرانه به نوعی جبران کنه. خیلی متشکرم. توی بخش دیگه باز هم همراه شما هستیم.
مشکل با من چیه؟ من اساسا کلن با نسل تو مشکل دارم. من دیدنی تو سنگ شما نمی‌کنم. شیطان منشأ تمامی شرارت ها مهنت های انسان است.
اوست که باعث جدایی میان ما شد.
آیا وقت بیداری و توبه برانه رسیده؟
دیگه گذشت اون دوره که ما جلوی پدر مادرامون نمی‌تونستیم قد علم بکنیم. گذشت
کرم ابریشم از پیله که بروم آید دیگر رومش کرد نیست. پروانه است رحمان.
شما فیلم نجات سرباز بایرا می‌دیدی؟
آسمان پر از نور، رنگ در رنگ، نیلوفر در نیلوفر، پرده نقره‌ای رنگ سینما میزبان شماست.
39مین جشنواره فیلم فجر.
کافه رادیو. خب به ساعت 3:38 دقیقه همچنان همراه شما هستیم با کافه رادیو. روز گذشته رأس ساعت 5 عصر در سینمای اهالی رسانه فیلم سینمای منصور که روایت کوتاهی از بخشی از زندگی سردار شهید ما هستش، سردار منصور ستاری، به نمایش در اومد و یکی از فیلم اولی هایی که این در این دوره جشنواره سیاوش سرمدی کار کرد و خیلی هم خوب کار کرد. تیزر کوتاهی رو بشنویم از فیلم سینمایی منصور و دوباره برمیگردیم.
منصور، کارگردان و نویسنده سیاوش سرمدی، تهیه کننده جلیل شعبانی. بازیگران: محسن قصابیان، لیندا کیانی، حمید رضا نعیمی، علیرضا زمانی نسب، سید جواد هاشمی و قاسم زاره.
منصورت کیه بوزن؟
استوار میری.
خب الان کجاست؟
من شما میری زیارت آشورا.
الان چه غلطی میکنی اینجا؟
کلاس اخلاقتی میشه.
آقا شما تو درس اخلاقتون راجع به مذمت فرار از کار حرف نمیزنی؟
من عذر میخوام از شما. ما فکر میکنیم چون پنجشنبه است مجموعه تعطیل تیم سر. یه صلوات بفرستین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این فیلم سینمایی با نگاهی به بخش‌های زندگی شهید ستاری و دغدغه‌های اولیه او در خصوص پیشرفت صنایع هوایی و نظامی سر و شکل گرفته است.
فیلم منصور ساخته
سیاوش سرمدی.
بله اولین ها رو در خودش جای داده بود. بله. اولین ساخته سیاوش سرمدی بود و اولین فیلم مشترکی که توسط سپاه و ارتش مشترکاً ساخته می شد به نوعی، و درباره زندگی تیمسار شهید ستاری بود.
بله.
فیلم بر اساس مستندهایی که از زندگی شهید ستاری به دست عوامل فیلم مثل کارگردان رسیده بود ساخته شد و در رابطه با طراحی و تولید اولین جنگنده کاملا ایرانی هم بود. حالا ما به چند تا اولین اشاره کردیم، این رو هم بگم که عنوان اولیه فیلم 110 اوج بود که بعداً مثل خیلی از فیلم‌های دیگه تغییر پیدا کرد نامش. در مورد این نکته هم بگم که عوامل این فیلم در نشست خیلی هاشون کلام آغازین خودشون رو با اول شروع می کردن. بریم بشنویم.
بله متشکرم.
اولش یه فیلم مستند بود، در مورد شهید ستاری هم نبود، در مورد ساخت این هواپیما بود. اول تو نسخه اولی هم که نوشته شد بازم شهید ستاری قهرمان قصه نبود، روند ساخت هواپیما بود به لحاظ فنی.
اول از خود فیلم نامه شروع کردیم و بعد سری کتاب هایی که موجود بود و بعد کارهای دیگری مثل این که من تا ولی آباد رفتم منزل پدری ایشون رو از نزدیک دیدم.
اول به نوبه خودم تسلیت میگم، اتفاقای اخیر رو که هممون رو واقعا رنجونده. من تمام تلاشمو کردم که یک زن خیلی معمولی مثل بقیه زنها رو بازی کنم، نه اون کلیشه که تا حالا توی سریالا و تو سینما دیدیم.
20 سال کار کردیم، تلاش کردیم بازی کنیم، یه بار بازی نکردیم بیشتر دیده شد.
حضور شخصیتی مثل شهید ستاری که خیلی راجبش تحقیق نکرده بودم و نمیدونستم واقعا کیست، اینطور نبود. یعنی فکر میکردم وارد یه پروژه سینمایی مثل کارهای معمول باشم، اما احساس میکنم الان این روانی، این سادگی، این در واقع نزدیک بودن به استناد تاریخی خیلی جذابیت خوبی ایجاد کرده بود. من باهاش خیلی کیف کردم.
خب منم اول بگم که صدای محسن قصابیان، لیندا کیانی، علیرضا زمانی نسب و سید جواد هاشمی بازیگران فیلم منصور رو شنیدید. متشکرم.
خب امروز دو فیلم سینمایی خط فرضی و گیجگاه در سینمای اهالی رسانه در حال نمایش هست و ساعت 5 هم فیلم سینمایی گیجگاه رو اهالی رسانه خواهند دید که فردا مفصل در مورد این دو فیلم صحبت خواهیم کرد. خب در طول برگزاری این چند روزی که از جشنواره فیلم فجر گذشته انتقادهای زیادی نسبت به چند فیلم داشتیم. خانم دکتر محمودی، فیلم سینمایی ششلی که آقای مهدویان از جمله فیلمایی که با نقدهای مثبت منفی زیادی و بیشتر منفی مواجه شده در سینمای رسانه و منتقدین نقدهای زیادی داشتن. شما که شیشلیکو دیدین نظرتون در مورد این فیلم سینمایی چیه؟ ضمن این که فرصتمون هم خیلی کمه، دوست دارم بیشتر یک در موردش صحبت کنیم فردا که یک پرونده مفصل در مورد فیلم‌های منفی و تلخ این دوره جشنواره خواهیم داشت.
خب پس اگر فردا فرصت دارین فکر کنم باید مفصل راجع به شیشلیک صحبت کن. شیشلیک علی‌رغم این که یک زبان طنز داره اما یک روایت بسیار تلخه، تلخ بودنش از این زاویه نه به خاطر این که داره به یک طنز اجتماعی یا موضوع مهم فقر و به هر حال مشکلات میپردازه، به این دلیل که داره یک نظام احمق سازی رو داره تئوریزه میکنه ایشون و داره میگه که اگر که وضعیت به این صورت هست دلیلش اینه که یک سری انسان‌هایی هستن که صرفا در کارخانه ماشین سازی و بله. نمیدونم انسان سازی های به شیوه اندی وارهول اون سوپاشو یاد خاطرتون بیارین، به اون شیوه داره انسان ها رو تحمیق میکنه و این بخش ماجراست هست که ماجراش هست که تلخ حالای فرصت بیشتری رو میطلبه. اما راجع به فیلم منصور که فرمودین که صحبت بکنیم، داستان از این قرار هستش که ما اگر میخواییم روایت یک قهرمان رو واقعا به اون شکلی که وجود داره این کار انجام بدیم، یک اسلوبی رو میطلبه، یک شیوه فیلمسازی مشخص و درستی رو میطلبه که اگر که شما نتونید از پس این ماجرا رو بر بیاید، برعکس داری ضد قهرمان تولید میکنین. اتفاقی که در مورد تختی افتاد سالهای قبل و ما این قهرمانی رو نشون دادیم که خودکشی کرده، بعدن اسنادش مشخص و مستندهایی ساخته شد که نه ایشون کشته شده بود و شما دارید یک اسطوره رو تبدیل میکنین. اسطوره ها نمیمیرن مگر اینکه بدلشون تولید بشه و اون بدل میاد و اون اسطوره قبلی رو میکشه و ما متوجه نمیشیم که دارن دروغ میگن به ما. و داستان از این قراره در مورد فیلم منصور هم داستان این هستش که شما از اول تا آخر یه هواپیما میخواهید بسازید که 2 ساعت 1 ساعت و نیم داره طول میکشه، اتفاق دیگه توی فیلم نمیفته و شخصیت پردازی کاراکتری که قهرمان برای ما زشای زرین رو نمیشناختیم در تک تیرانداز برای ما ظهور پیدا کرد بده. اما شهید ستاری رو میشناختیم. من شهید ستاری رو در دیدارهای نخبگان با رهبر انقلاب شناختم که اونجا خدمت ایشون که میرسیدیم جناب آقای دکتر ستاری رئیس محترم بنیاد ملی نخبگان، قبل از اینکه حالا بچه‌ها سخنرانی‌هاشون رو داشته باشن، ایشون هم یک گزارشی از روند بنیاد نخبگان ارائه می‌کردن و دست‌نوشته‌هایی از پدرشون رو در چند تا دیدار ایشون ارائه کردن. من فکر می‌کنم دست‌نوشته‌های ایشون و روایتی که ایشون داشتن و بعد رهبر انقلاب روایتی که از شهید ستاری و تلاش ایشون برای اینکه قطعاتی بخواد تولید بشه و ساخته بشه داشتن، خیلی خیلی جذاب‌تر از این فیلمی بود که ما دیشب دیدیم. و دلیلش اصلیش هم این هستش که شما یک کاراکتری قهرمان رو باید این تأکیدی که میکنم از این جهت از جنبه‌های مختلف شخصیتی باید بهش بپردازین. رفتار این آدم با خانواده اش چه دلیلی داره بیاد خونه یک بعد از ظهر یه تندی بکنه و بی توجه باشه و صرفا هواپیماهاش براش مهم باشه بله. و خستگی همسرش رو نبینه بله. چه دلیلی داره که حالا یک شعار زدگی خاصی که حالا مثلا می‌خواستن نشون بدن که ایشون با زیر دستش با سربازش رفتارش خوب و درست هست، اما این پردازش صحیح و درست نبود. فرصتتون محدوده، من
بسیار خوب با توجه به اینکه
فیلمو باز بکنم، ولی بله. خیلی میشه راجبش حرف زد، چون راجب به بحث تفاوت قهرمان، پهلوان و اسطوره قبلا با هم دیگه صحبت کردیم. دقیقاً این فیلمی طلبه که ما راجب شخصیت پردازی قهرمان بتونیم راجبش حرف بزنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه امروز کافه رادیو. به پایان این برنامه رسیدیم. فردا مفصل‌تر هم در مورد فیلم سینمایی منصور یه بخشی صحبت می‌کنیم و فیلم‌های تلخ و تاریکی که در این دوره از جشنواره فیلم فجر داشتیم. خیلی متشکرم از همراهی شما. خداحافظ.
به سوی قله.
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، دشمن که تا به دیدن استقلال ایران را نداشت، برای توقف حرکت رو به جلوی انقلاب، زنجیره تحریم‌ها را به کشورمان تحمیل کرد. زنجیره‌ای که تا به امروز ادامه دارد. البته ملت ایران در 5 دهه گذشته تجربیات ارزشمندی در خنثی‌سازی تحریم‌ها با اتکا به توان داخلی به دست آورده است. موضوعی که رهبر معظم انقلاب همواره بر آن تأکید کردند.
رفع تحریم دست دشمنه، خونسا کردن تحریم دست ماست. غیر از اینه عمده به خونسا کردن تحریم بیندیشید که دست شماست، شما میتونید بکنید این کار رو.
ایران در حوزه هایی به خود کفایی رسیده که اتفاقا با بیشترین تحریم ها روبرو بوده است. صحبت آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه، در این زمینه.
بله، به همه ما تاکید فرمودن راهبرد خنثی‌سازی تحریم هاست، راهبرد بی اثر کردن تحریم هاست. در این راهبرد که ما زمینه هاش رو در حوزه های مختلف دیدیم، در حوزه علم و فناوری دیدیم، در حوزه هسته‌ای که از حوزه هایی است که تحریم تو اون حوزه از همه حوزه ها بیشتره، در حوزه دفاعی و صنعت دفاعی دیدیم صنعت دفاعی ما در مسئله تحریم بیشتر از حوزه های دیگه تحریم داره. دلیل حقد و کینه دشمن هم نسبت به دانشمندان هسته‌ای ما امثال شهید فخری زاده و شهدای عالی قدر هسته‌ای در همین راستاست که اینا چطور علارغم همه این تنگناهایی که ما براشون ایجاد کردیم، علارغم همه این تحریم‌ها، اینا رفتن تحریم رو دور زدن، خونسا کردن تحریم رو. حقیقتا در بعضی از حوزه ها ما موفقیت بسیار چشمگیری است.
یکی از حوزه هایی که جوانان ایرانی توانستند با وجود شدیدترین تحریم ها به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کنند، حوزه دفاعی کشور است. سردار حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران:
این موشک ملاحظه می‌فرمایید موشک اسکاد بیه روسیه. این موشک هایی بوده که در زمان جنگ ازش استفاده میکردیم. از روی این ما کپی سازی کردیم. این شهاب 2 که مثلا بردش 500 کیلومتر بود بعد جنگ محصول شدیم. اون موشک با وزن 6 تن 300 کیلومتر برد داره. دقتش هم مثلا با یه خطای 1500 متری ممکنه هدف بخوره. 1500 متر خطا. الان مثلا شده ذوالفقار یا دسپول، اینها برد 700 کیلومتر و 1000 کیلومتر، یعنی بیش از 3 برابر برد و دقت نقطه زن.
به سوی قله. ویژه برنامه ای به مناسبت 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران.
نفت و تجهیزات پالایشگاهی همواره در محورهای تحریم‌های خارجی قرار داشته و این تهدید برای جوانان متخصص کشورمان به فرصتی برای دستیابی به فناوری‌های مهم بومی تبدیل شده است. صدای کارکنان یکی از کارخانه‌های تولیدکننده صنایع نفتی رو به اتفاق می‌شنوید.
طوری هستش که فقط شرکت‌های آمریکایی اونو می‌سازن که الان تو صنعت نفت ایران دقیقاً نزدیک 30-40 سال 50 سالی که دقیقاً فقط ولوای آمریکایی کار می‌کردن.
دانشی که ما استفاده می‌کنیم و تکنولوژی که ما استفاده می‌کنیم برابر با همون تکنولوژی هستش که تمام شرکت‌های اروپایی و غیر استفاده می‌کنن.
ولوای 42 اینچ کلاس 600 هست. مواد اولیه کامل تست شده و تست‌ها رو خوشبختانه پاس کرده.
علاوه بر صنعت نفت، صنعت پولاد ایران هم در طول سال‌های پیروزی انقلاب با تحریم خارجی مواجه بوده. تحریمی که البته با همت جوانان و متخصصان کشورمان به فرصتی برای قطع وابستگی تبدیل شده است. نظر چند تن از کارکنان یکی از کارخانه‌های پولاد کشورمون رو به اتفاق می‌شنویم.
به لحاظ کمی 40% برق گالوانیزه کشور و به لحاظ کیفی بهترین برق گالوانیزه کشور در استان چهارمحال و بختیاری تولید میشه.
حتی یک روز هم تولید ما به خاطر بحث فشارهای تحریم متوقف نشده.
بر اساس استاندارد اروپایی هست، این اروپا هست که مطابق با اون استاندارد بایستی تحویل مشتری بدیم.
میتونیم این محصول رو در بازار اروپا هم به فروش برسونیم
چرا که در اونجا محصول زیرو اسپنگل یا مینیمایز اسپنگل فقط میتونه وارد بشه که این از جزء خصوصیات بارز خط تولید شرکت فولاده.
در طول سالهای پیروزی انقلاب اسلامی، ایران عزیز همواره با تحریم‌های مختلفی روبرو بوده که با اتکا به توان متخصصان ایرانی همگی با شکست روبرو شده است.
روایت تاریخ. سفیر جدید آلمان به تهران آمده است تا استوارنامه خود را به محمد رضا پهلوی بدهد. در اجرای سیاست جلب نظر کشورهای غربی، نخست وزیر هویدا به فرودگاه می رود تا از یک سفیر کشور اروپای غربی استقبال کند. وزارت خارجه در نامه ای محرمانه استقبال نخست وزیر از یک سفیر، آن هم در فرودگاه، را نکوهش می کند. به گفته اردشیر زاهدی، محمد رضا پهلوی خواستار بازپسگیری نامه وزارت خارجه به هویدا می شود و نشان می دهد که سیاست کرنش در مقابل غرب سیاست شخصی هویدا نیست، بلکه ریشه در تفکر پهلوی دارد. رژیم پهلوی با خرید برخی روزنامه‌نگاران و رسانه‌های غربی، آنها را وادار می‌کند به ستایشگری شاه و ارائه تصویر مطلوب غربی‌ها بپردازند. یک گروه از کارشناسان روابط عمومی در آمریکا و اسرائیل به همراه معاون وزیر اطلاعات اسرائیل امروز وارد ایران می‌شوند. اسدالله علم در خاطراتش می‌گوید: به اعلی حضرت عرض کردم اسرائیلی ها امروز می آیند که مذاکرات مربوط به تبلیغ برای شاه را شروع کنند. سوالات کلی و اساسی از ما کردند که می خواهید چه نوع تصویری از خود در دنیا بگذاریم و از چه طرقی؟ کتاب، جراید، تلویزیون، دانشگاه ها و غیره. به شاه عرض کردم شما می خواهید خود را دموکراتیک معرفی کنید یا یک چیز دیگر؟ اگر اجازه بفرمایید بگویم دموکرات. فرمودند بسیار خوب، همین خوب است. در این ماجرا نیز شاه می‌کوشد با تبلیغات مصنوعی مراقب باشد که مبادا خاطر غربی‌ها آزرده شود.
ساعت 16 را از پخش رادیو جوان حضور شما عزیزان اعلام می‌کنم و دعوت